أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب إلى هنا تبين أن الحجية ليست من ذاتيات القطع بما هو قطعون، بل من لوازم مولویت من له حق الطاعه، ای من يحكم العقل بوجوب امتثاله و استحقاق العقاب على مخالفته و هو المولى. این آشکار شد به خلاف نظر مشهور که اونا میگفتن حجیت از لوازم قطعه، از ذاتیات قطعه. گفته شد که نه، از لوازم مولویت مولاست. این اصل مطلب بیان شد. نکته ای که هست این هستش که این مطلب کما هو واضحون از مدرکات عقل عملیه، یعنی ما به عقل عملیمون این نکته رو درک میکنیم. خب بعد هم عرض کردیم که بعد ادراک العقل به نسبت الى اصل حق الطاعه للمولا سبحانه، حالا ما باید دمده سعه و زیغ رو بحث کنیم. اینجا متعرض تقسیم بندی مولویات شدیم. اما چرا متعرض تقسیم بندی مولویات شدیم؟ صرفاً به عنوان یک منبهی بر این حقیقت که به خلاف تصوری که وجود دارد احیاناً در مشهور که اینها آمدند مولویت رو و حق الطاعه را یک امر بسیطی در نظر گرفتن، ما می‌خوایم بگیم نه، این مشکک رو مراتبه. برای اینکه این تنبیه بشود ما توجه پیدا بکنیم، از این غفلت بیرون بیاییم و متوجه بشیم که این مشکک از دارای مراتبی است، سعتن و زیغن، این متفاوته. آمدیم گفتیم مثلا خود مولویت مگه یه چیزه؟ مولویت خودش داره مراتبیه، خودش ما یک نوع مولویت نداریم. المولویه و سلطه لشخص على شخص، ها، تارتن ذاتیتون و غیر جعلیه و اخرى ارمزتون یا غیر ذاتیته و مجعوله، ها، خود اون غیر ذاتی و مجعول هم باز میشه. انواعی ممکن است چی داشته باشد که اشاره کردیم. پس ما میبینیم که خود سلطه و مولویت شخصی بر شخص دیگر این انواع و اقسامی دارد. خود این میتواند یه منبهی باشد برای که پس مولویت هم بسیطی نیست. میتونه مشخص. نکته دیگه این هستش که این که میاد شما حجیت رو برای قطع در نظر میگیرید و میگید که حجیت مبدا قطع است، آقا قطع به چی؟ متعلق قطع مهمه. اون مطلب قبلی نمیخوام تکرار کنم، ما گرسه متعلق قطع تکلیف مولا باشد. حالا فرض کنید که متعلق قطع هم اون کلام مولاست، اما اگر مولا اصلا امر الزامی ندارد، من قطع دارم به امر استحبابی او، من قطع دارم به ترخیص و اذن او، این که منجزیت به مفهوم این که اگر شما مخالفت بکنید با این مطلب باید اقاق بشید، در اینی که من قرض دارم به این که مولا امرش استحبابیه، مثلا امرش استحبابیه، درست من قرض دارم، اما لزوماً اینطور نیست که اگر با قصد خودم مخالفت کردم هر مثلا تو جهنم برم مؤاخذه بشم، از اساس امرش استحبابیه. امرش استحبابیه یه بحثی اگر آقایان خاطر مبارکشون باشه مطرح هست در علم اصول هم، جایی در علم اصول که مطرحه در جایی هم مطرحه، و اون این که مثلا برخی استناد در بحث لزوم تأسیه بر رسول الله که رسول الله اسوه حسنه است، پس ما بگیم لازم است به اون تأسیه بکنیم، بعد میگن دلالت و فعل رسول الله علی الوجوب، خب این حرف نادرسته. چرا؟ این که رسول الله اسوه حسنه است ما لازم است به او تأسی بکنیم، ما تأسی بکنیم به فعل او در همان جهتی که اون فعل واقع شده، اگر فعل رسول الله واجباً واقع شده ما تأسی به او بکنیم اون فعل واجباً انجام بدیم، اگر فعل رسول الله استحباباً انجام شده ما استحباب، اگر ترخیصاً و جوازاً انجام شده ما جوازاً. اینکه رسول الله می‌خواستن جایی برن، خب دو تا کوچه بود، هر دو هم مسیرهاش هم یکی بود، فرق نمی‌کرد، حالا کوچه شماره یک رو انتخاب کردن، اینکه حالا این جواز جایز بوده، جایز طرفین دیده، دقت می‌کنید من حیث و هو، از همون جهت اون فعل واقع شده جهت تو همون جهت هم متأثر می‌کنه، اینجا هم باز به همین ترتیب. به هر حال می‌خوام عرض بکنیم که اینا منبه هستا، اینا الان چیزی رو اینجا اثبات نکردن، اینجا منبه هست به اینکه آقا جان مولویت و سلطه این به صورت‌های مختلف و به اشکال و سیاق عدیده و متنوعه و در درجات مختلفه و مراتب مختلفه قابل تصور هستش. عرض مطلبتون که این یک امر بسیطی نیست، این که شما یه چیزی فرض کنید که مولویت یک، خب حالا که گفتیم امر بسیطی نیست میخوایم چی به نتیجه بگیریم؟ حالا نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ نتیجه میخوایم بگیریم که حالا که اینطور شد ما یک سلطه و مولویت حد اکثری داریم، یک سلطه و مولویت حد اقلی، و ما بین اینها طیفی از مولویات و سلطات هستش. این که این مولویت و سلطنت و سلطه حد اکثری مال کیه؟ متعلق به کیه؟ میگیم مال خداست، به ما هو خالقنا، مالکنا، رازقنا، منعمنا، به هر مبنایی که شما در کلام گفتید، به هر مبنایی که شما در علم کلام پذیرفتید، این مال اوست. خب حداقلش مال کیه؟ مال یه مولای خیلی جعلی ضعیف که خیلی زوری چیزی نداشته باشه، مال اوست. گالات باید گشت پیداش کرد هر مهداشتی که این کی هستش، حداقلش مال مثلا شاه سلطان حسینی کسی مثلا اون مال او باشه، اما حد اکثرش مال خداست. خب اما اون چیزی که نحنو ندرکو به عقل نل عملی، آن قسمت مدرکات عقل عملی است، این هست که خداوند دارای مولویتی است، ان لله سبحانه و تعالی مولویه، در چه تکالیفی؟ فی التکالیف المقطوعه والمظنونه والمشکوکه والموهومه، یعنی ما حتی اگر احتمال بدیم، حتی اکثر مولویت هست، احتمال بدیم که خدا تکلیفی دارد اینجا، خدا تکلیفی دارد اینجا، ما موظفیم انجام بدیم، ما موظفیم انجام بدیم. دقیق من جرج کنم، خوب اینات بفرم، این نکته رو بعدا باز اگر شد بازش میکنیم مطلب رو، این اشتباه نشود. اینی که خدا اساسا خودش تکلیفی نکرده، تکلیفی نکرده باشه، این یه بحثه. یه بحث اینه که میگیم خدا تکلیف کرده، احتمال تکلیف میدیم، یعنی این معناش اینه، واضح باشد مطلب، احتمال تکلیف میدیم یعنی این که احتمال میدیم تکلیف کرده باشه، تکلیف ما نرسیده، منظور اینه. دقت میکنیم، جذب میکنیم، این حواسون باشه مطلب چیه. خب مثال که قایقات میذاریم، میگم مثال میذاریم که مولا شاید اونجا احتمال میدیم آب بخواد، بهش میگم تو آب میخوای، یه دست در نکنه، من نگفتم چیزی، حالا تو خود آورد دست در که آب نطلبیده مراده ده، خب میگم چه میخورم؟ نه، این اگر اساسا خدا تکلیفی نکرده باشه، حالا ولی چیزی هم میخواد اما تکلیف نکرده، به هر دلیلی خودش میده، نه اون رو ما بحث نکنیم، نه این احتمال این نیست که صرفا مولا از چی خوشش میاد از چی بدش میاد، احتمال میدیم تکلیف کرده، منتها این در ضمن اخبار بوده در ضمن روایات بوده ضایع شده به ما نرسیده. این حواسون باشه که محل بحث در مقام اثباته نه در مقام ثبوت. ما که دستی مقام ثبوت نداریم، که داریم در مقام اثبات، یعنی در مقام بفرمایید که تبلیغ و امتثال و مقام که تو این عالم میگه این آمده احتمالا بوده، این به ما چی نرسیده. از مثلا اینجوری
اختلال نظام اصلا پیش میاد، قاعده نداریم مبرای که هر کسی به زندگی شخصی خودش و احوال شخصی که داره من احساس کنم اونجا تکلیفی هست پس من انجام میدم. بعد ما توی اصول برای دنبال قواعد هستیم دیگه، یه قاعده کلی رو میخوایم اثبات کنیم، بعد بذاریم به عهده مکلف، مکلفین مثلا به تعداد خودشون هر کسی یه تکلیفی احساس کنه.
خب این رو ما حلش میکنیم، اینو حلش میکنیم، یعنی عرض محضرتون که اول بذارید که اینو بگیم و درستش میکنیم، شما نگران نبودید، سر آخر اون نگرانی شما مرتفع میشه، کار اونجا به اختلال نظام نمیکشه. عرض محضرتون که چون میدونید اصلا حفظ نظام از اوجه واشه باده کار نمیداریم اوجه بکشه، درستش میکنیم، الا انه که ما اول حدود مولویت را بفهمیم، ما اینو جای دیگه درسته از طریق دیگه وارد میشیم. اول میگیم آقا حدود مولویت مولا اینقدره، شما میگین نه نیست، شما قبح عقابی، شما از نظام مثل اون قبح عقابی بلا بیانی میگه نیست اینطور، مولویت مولا منحصر است به مقطوعات. میگیم دلیلت چیه؟ دلیل نداره، دلیل نداره، دقت کن چی هستم، برهان حالا بخواییم گفت عدلشون حالا نه که دلیل برهان دلیلشو خواییم گفت، میگیم اون دلیل و که علیل، دلیل علیله، این نمیتونه اثبات بکنن این رو. خب اون ما میگه تو دلیل و برهانت چه؟ میگه ما برهانی نداریم، ما برهانی نیست این بحث، این برهانی نیست. هر مثلا چون که این یعنی اگر برهان هم بخوایم اقام بکنیم از قبل مصادره میشه، از قبل مصادره میشه، دقیق برشرش میکنم نه، یا این عقل اینطور درک میکنه. حالا شما میگه آقا چرا؟ خب پس حالا اون عقل اونطوری نباید درک بکنه، چرا باید مدل شما درک بکنه؟ میگیم حالا ما باید منبهاتی ذکر کنیم که نشان بدهیم اونایی که میگن عقل ما اونطور میفهمه چرا اشتباه دارن میکنن، ما اون ورش رو بتونیم ثابت کنیم که اونها اشتباه میکنن، این ورش روشن میشه. از نظرتون که حالا ببینیم جلو میریم چطور میشه کجا میرسیم، از نظرتون که ما قبلا عرض کردیم که اون مشهور اصولی مثلا تو این پس این دو قرن اخیر به شکل خاص اینها میگن که حجیت و منجزیت دائر مدار قطعه، قطع بود حجیت و منجزیت هست، قطع نبود حجیت و منجزیت نیست. عرض مثلتون که و این بحث رو مطرح کردن، ما اینو میگیم نه این اختصاص به این ندارد، اختصاص به این مطلب ندارد. یکی از منبهاتی که اینجا قابل طرحه و ما از طرح او صرف نظر میکنیم، چون حالا خیلی دیگه بحث به درازا میکشه، بحث تاریخی در این زمین است. یعنی وقتی ما بگوییم قبح عقاب بلا بیان که شما ادعا میکنید یه قاعده بدیهی عقلیست، ها ما میگیم درست نیست، شما میگید چطور؟ همه اصولیین همه عقلشون اینو فهمید، شما نمیفهمید، پس احتمال عقل شما مشکل داره، ها عقل شما احتمال مشکل داره. یه بحث تاریخی اینو منبه هستا، یه بحث تاریخی هست که نه این طور نیست که همه اصولیین از سر تا ساقه همه نظرشون این بوده باشد، این امر جدیدیه، قاعده قبح عقاب بلا بیان به این شکل از زمین از زمان وحید بهبهانی به بعد مطرح شده، ولی قبل از اون نیست، از زمان علامه مجدد وحید بهبهانی به بعد مطرح شده، مال قبل از اونست. قبل از ایشون ادعا می شود قاعده قبح عقاب بلا بیان، ما باید نشان بدهیم که نه اونایی که از احیانا ادعا که اینا قاعده قبح عقاب بلا بیان نبوده، چیز حرفای دیگه دارن می زنن غیر از سلام علیکم، غیر از قاعده قبح عقاب بلا بیان، ها و از قضا همین دیدگاه حق و طاعه رو چه بسا از خیلی از بزرگان از قدیم بتونیم پیدا بکنیم که اونها حرف زدن. این یه بحث تاریخی است، حالا اگر لازم بود میشه اشاراتی هم داشته باشیم، اما اجمالا حالا فعلا از این تیکه عبور بکنیم. یکی از نکاتی که وجود دارد این هستش که ما بریم ادله ای که اونا اقامه میکنن برای قاعده قبح عقاب بلا بیان، ببینیم ادلهشون چیه، حرفشون چی هستش، دقت بکنید. لعل ما اگر بتوانیم اون ادله رو تضعیف بکنیم این طرف بهتر به ذهن بیاد. باز هم تاکید میکنیم اینا باید تو ذهن منقطع بشه، وگرنه برهان براش اقامه نمیکنیم. هیچ برهانی اینجا وجود نداره که ما اقامه بکنیم که آقا حق الطاعه، حق الطاعه مولا هست و اونم تا این حد هستش. خب یکی از جاهایی که ما باید دنبال این بحث بگردیم یا اینکه جای اساسی که باید دنبال این بحث بگردیم، باید بریم در بحث اصول عملیه، در بحث اصول عملیه، در بحث براءت عقلیه. چرا؟ چون یکی از مهمترین نتایج یا بگیم نتیجه اصلی قاعده قبح عقاب بلا بیان اثبات براءت عقلی است. قاعده قبح عقاب بلا بیان نتیجه میدهد براءت عقلی را، یعنی عقل به ما میگوید اگر جایی بیان نداشتید، قطع و یقین نداشتید، شما برای ذمه تکلیف الزامی به عهده شما نیست. خب برای این مطلب چند تقریب ذکر شده برای اینکه ما براءت عقلی رو بخواهیم بپذیریم. یک تقریب، تقریبیست که شیخ اعظم انصاری این رو فرمودن و همچنین قبل از ایشون هم احیانا در لسان برخی از بزرگان مثل شریف العلماء و دیگران این بوده است. و اون تقریب چیه؟ که از قبل هم هی اشاره بهش میکردیم به نوعی. اون این هست که مگر نمیگید مولا، خیلی خوب، مگر نمیگید حق الطاعه مولا، میگید حق اطاعت مولا و میخواید از دائره این بحث کنید ساعتن و ضیقن، آیا وسیع است یا ضیق است، برید سراغ مولاها ببینید مولا چجوریه. همین موالی عرفیه و عبید، موالی عرفیه و عبید، کسانی که مولا هستن، سلطه دارن، سلطنت دارن و زیر دستانشون. اگر اینها رو ما بررسی بکنیم، اگر زیر دستی عبدی، حالا طبیعی عبد به کارون بهتره، عبدی این اطلاع قطعی از امر مولا پیدا نکند، اطلاع قطعی از امر مولا پیدا نکند و در نتیجه امر مولا رو امتثال نکند، مولا رو صدا میکنیم یا آجون بیا، او رو خطاب قرار میده، لمن لم تفعل ذلك، چرا اون کارو نکردی، لمن لم تفعل ذلك، چرا اون کارو نکردی، او چی پاسخ میده؟ او پاسخ میده که ما علمتو ما قطعتو به صدور الامر منکه به ذلك، من که علم نداشتم توی همچی گفته بود، علم نداشتم که توی همچی گفته. اگر مولا بخواد با او بحث بکنه، احتجاج بکند، مثلا بگه که چرا احتیاط نکردی، لمن لم تحتق، چرا احتیاط نکردی، جای احتیاط بود، حالا احتیاط میکردی، باز اون میتونه پاسخ بدهد که خب من نمیدونستم که تو احتیاط رو لازم میدونی، ما علم تو انک اوجبت الاحتیاط، من نمیدونستم تو احتیاط رو لازم میدونی، فکر کردم که احتیاط اینجا لازم نیست، اگر لازم میدانستی خوب بود که بیان میکردی. اینجا برخی بزرگان فرمودن دیگه اینجا مولا ساکت میشه، دیگه حرف رو بزد نداره، از مقصد این که سکوت میکنه، حجتش به پایان میرسه. بله با زور و کتک و اینا خیلی کارا میشه کرد، اما دیگه استدلال نداره، حجتش دیگه اون تیغ حجت کند میشه دیگه، نمیبره جلو، نمیده، نمیتونه احتجاج علی الحق بکنه، عقل اینجا پیروز میشه و او هم حق نداره رو عقاب بکنه. البته مولای خوبی باید باشه، وگرنه دیگه همین حاضر جوابی تو متوجه خودت کتک بخوری تا دیگه اینطور ما بحث نکنی. اما حالا او دیگه لیس للمولا حق ان یعاقبه، این که او رو مؤاخذه بو مواقبه کنه. خب میگن آه این چیزیست که عقلای عالم در امور خودشون متوجه میشند و این دقیقا همان چیزیست که بهش میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان. من در حاشیه این مطلب عرض کنم یکی از تعابیر رهزن و تعابیری که به نادرست در لسان آیان شکل گرفته تو سیره عقلا اینطور بحث میکنن، میگن از سیره العقلایه یا سیره عقلا، سیره عقلا این است والمولا منهم بل رئیسهم، زیاد میگن و المولا من هم بر رئیس هم. اینجا میخوان حجیت اون سیرت مثلا اثبات بکنن، میگن مولا یکی از اوغلاست و که رئیس اوغلاست. خیلی احترام میذارن به مولا، خیلی احترام میگن مولا رئیس اوغلاه. خط میکنید ما دلیلی نداریم، دلیلی نداریم که لزوماً و در همه موارد هر کاری اوغلا میکنن مولا هم کار انجام بده، که بلکه دلیل خلافش داریم اصلا، دلیل خلاف. یعنی و کم له من نظیر، که مولا جوری حرفی عوام گاهی اوقات میزنن، میگن خدا هیچ کارش به آدمیزاد نرفته، هر مدار چون که ولی هیچ کار خودش به آدمیزاد نباید بشد، که این مغالطه است. یعنی تو لسان بزرگان آمده البته، حالا این که چه باشه خیلی هم شهرت دارد، میگن سیره اوغلا این است و المولا و الله سبحانه و تعالی، یا و المولا هو منهم بل رئیسهم. حالا بعضی میگن منهم، این تعبیر هم که میگم اختلاف هست در لسان مختلف آمده، لسان علما مختلف ها. بعضی گفتن و المولا منهم، چون مولا هم یکی از اوغلاست پس همین کار رو انجام میده. بعضی ها خیلی احترام کردن بل رئیسهم، رئیسشونه تازه، اگر اوغلا این کار میکنن این که رئیسشون، پس که حتما این خاطر اولویت استفاده بکنن. این اینا بعضی از امور هیچ برهان و دلیلی نداشته، اما به مرور شهرت گرفته، تو ذهن ما جا افتاده، شده یه آیت محکمه تو ذهن ما ها. یعنی اصلا باورمون نمیاد خلاف این باشد، با اینکه ما میبینیم چقدر نظیر دارد و نظائر دارد که نه مولا در جاهای مختلفی خلاف روش اوغلا رو داشته. دقت کن چه عرض بکنم. بله البته ما باید بررسی بکنیم مورد رو. شما من باب تقریر و سکوت اگر بخواید اثبات کنید واسه دیگه ایستا، من کاری به اون ندارم، دقت بکنید. اما این گونه نیست که لزوما چون اوغلا یه کاری کردن مولا هم بگیم موافقت، نه، موافقت او رو باید احراز بکنیم، تأیید و تقریر او رو باید احراز بکنیم. خیلی خوب، این پرانتز رو ببندیم، این حاشیه‌ای بود که ما عرض کردیم براتون، حاشیه این بود. لکن در مقابل این تقریبی که فرمودن که یک مولای عرفی رو لحاظ کردن در مقابل یه عبدی که با هم دیگه بحث میکنن و اون عبد در این بحث و احتجاج پیروز میشه، مولا دیگه جواب اون ندارد بده، در پاسخ باید بگیم که همون مسئله که گفتی، شما مولویت را یک امر بسیط معین محدود مشخصی در نظر گرفته اید که انگار یا هست یا نیست، اگر باشد دایرش انقدر، اگرم نباشد که هیچی. اینطور نیست، مولویت میتواند باشد و دایره اون هم متفاوت باشه. سلطات و مولویاتی که اینها در مجتمعات بشری وجود دارد اینا یکسان نیست. همین مولای عرفی حتی شما گفتید، حتی همین مولای عرفی هم یکسان نیست، یک جور نیست، هر شما خواستیم که مختلفه، متفاوته. حالا یه بیانی در عبارات شهید صدر آمده که خود اینم قابل نقد، البته شهید صدر میگه این منشأ مغالطه شما مقایسه، اصلا این چت این عبارت الان یادم نیست، ولی خب بله تقریبا همین است، منشأ مغالطه شما مقایسه مولای حقیقی با مولویات عرفیه است. من عرض میکنم اشکالی نداره حتی شما مولای حقیقی رو با مولویات عرفیه مقایسه بفرمایید، اما مولویات عرفیه یکسان نیستش. اگرم بخواید مقایسه بکنید با یه مولای خیلی خیلی سختگیر سفتی باید مقایسه کنید. عرفان هم ما اینو میفهمیم، یه آقایی که میشه رئیس اداره مثلا، مثلا کارمندانش چند روز اول او رو تست میکنن، آزمایش میکنن، امتحان میکنن ببینن سختگیره، آسانگیره، چجوره، دقت میکنید. اگر سختگیر باشه که خیلی موضوع باشه، این خیلی سختگیر، خیلی امور اصلا تو قانون نوشتن نشده ها، اما اینا مواظبت میکنن، حواسشون هست که هر لحظه ممکنه رئیس بیاد به اتاقاشون سرکشی کنه، مواظب باشن چه کار میکنن، میترسن، احتیاط میکنن به شکل طبیعی. رئیس اداره، رئیس یک اداره که نه شلاقی دارد و نه زندانی دارد، نه هیچی، و رئیس یک اداره است. مولویات و سلطات هم اینا مختلف هست، اینا یکسان نیستن. لذا این که شما آمدید یه مولای بنده خدایی رو فرض کردید که این خیلی چم هست و میشینه با عقب با هم دیگه بحث میکنن، احتجاج میکنن از یه حرفا، این خوفه مولای ضعیفی رو شما در نظر گرفتید، بعد خدا رو با همین مولا این عقب واسه که اومدید در نظر گرفتید، نه خیر اینطور نیستش، اینطور نیست. مولای حقیقی رو نباید شما بیاد قیاس بکنید با همچین مولایی. عرض کردیم مولویت مقولتون به تشکیک و مولویت خداوند فرق جوهری و تفاوت جوهری با این مولویت دارد. اولا او ذاتی است و غیر جعلی، این غیر ذاتی است و مشعول. ثانیا حتی اگر از این هم بگذریم، لزومی ندارد شما برید مولویت مولای حقیقی رو با ادنا مراتب مولویت مولویت مولاهای عرفی مقایسه کنید. نه، باید برید با از مثلا که اعلی مراتب مقایسه بکنید و طبعا این اصل این قصه رو ما از مثلتون که قبول نداریم چنین قیاسی بخواد انجام بشه. این مولا نمیتواند عقاب بکنه، اما مولای حقیقی چه بسا بگیم میتواند عقاب بکنه. از مثلتون که خب یک نکته رو استاد ما سیدون استاد آیت الله حائری اینجا مطرح فرمودن، من بعد نیز اشاره بکنم. ایشون میفرمند که چه بسا به ذهن انسان خطور بکند که، این هم مطلق از خارجم اشاره شد، که اگر مولا امر به چیزی نکرده است، اصلا مثل مولایی که نگفته آب برام بیار، ما خودمون احتمال میدهیم که آن چیز برای مولا مطلوب باشه و علاقه مند باشه. امری هم نکرده ها، امری نکرده، ما خودمون میفهمیم، احتمال میدیم، احتمال میدیم که او الان آب میخواد، احتمال میدیم این براش مولا باشه. خب اقلا اتیان و امتثال چنین چیزی لازم نیست، اقلا لازم نیست. یعنی این دیگه واقعا دیگه خیلی زور داره که ما بگیم احتمالم دادیم این لازمه. نه، اقلا بگیم چنین چیزی لازم نیست. عرض مثلا چون که لکن نکته‌ای که وجود دارد این است که این که مولا نیاید به چیزی امر بکند ولو آن که آن چیز مطلوب هم باشه و مصلحت هم داشته باشه، این چه بسا از آن جهت است که انقدر مصلحت او ضعیف بوده، مصلحتش کم بوده، انقدر اون در نگاه مولا و متناسب با غرض مولا که اصلا در مولا حرکتی و تحریکی ایجاد نشده است برای اینکه امر به چنین چیزی بکند. لذا وقتی خود مولا انقدر اون مصلحت براش کم بوده که همتش نیامده به او امر بکنه، اینجا طبعا عقل ما هم نمیگوید که لازمه شما چنین چیزی رو برید امتثال بکنید. مولایی که ما داریم از سخن میگیم مولای حقیقیه، نه خجالت میکشه، نه تعارف میکنه، نه میترسه، نه هیچ. اگر چیزی واقعا دارای مصلحتی باشد و مانعی هم نداشته باشد، چون میدانید برای اینکه امری از مولا صادر بشه باید علت تامه، که اونم علت تامه مرکبه هست، باید تمام باشه، یعنی مقتضی امر باشد، مانع نباشد، شرایط مهیا باشد. مقتضی کدومه؟ همون مصلحت، همون ملاک، مصلحت داشته باشه. فرق مصلحت چه از نوع مصلحت ملزمه باشد، آیا این کافیه؟ نکافی نیست، مانعی نباید باشد، مانعی نباید باشد. لعل مصلحت ملزمه داره اما یه مانعی وجود داره، یه مانعی وجود داره، مثلا مانعش ناتوانی انسان یا یک مشکل دیگه ای هستش. شرایط باید مهیا باشد، گاهی اوقات شرایط اجتماعی مهیا نیست، گاهی اوقات شرایط مثلا فرضاً تاریخی مهیا نیست. لذا ما در روایتمون داریم که برخی از احکام هست که اینا موکول است به زمان ظهور امام زمان. حالا اگر روایت شما بپذیرید، اگر بپذیرید این برخی از احکام موکول است به زمان امام زمان که ایشون بیاد میاره، یعنی هنوز حتی تا اون وقت شرایطش آماده چی نیست که اینها مطرح بشه، حتی اون در مقام تبلیغ، حالا اگر بگیم که در مقام تشریع هست. بگذارید بعد تفصیل مراد اینه. فلذا اینی که خود مولا اینقدر از مثلتون که برای این موضوع اهمیت قائل نبوده که بخواد به او امر بکنه، طبیعتا عقل ما حکم میکند به این که لازم نیست شما امتثال کنید. لکن این غیر از قاعده قبح عقاب بلا بیانه. قاعده قبح عقاب بلا بیان کجا میاد؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان جایی میاد که ما احتمال میدیم این امر از جانب مولا صادر شده است، اما به دلایلی در طول تاریخ این از بین رفته روایت چیزی بوده، این روایت از بین رفته و ضایع شده، به ما نرسید. عقل مثلتون که خب نکته دیگه ای که اینجا باز سیدان استاد آیت الله حائری میفرمودن این بود، ایشون میفرمودن که ممکن است کسی از راه دیگه وارد بشه. از چه راهی وارد بشه؟ بیاد بگه ببینید آن چیزی که ما از مولویات عرفیه میفهمیم همین قبح عقاب بلا بیان است. قبح عقاب بلا بیان یعنی مولویات عرفیه معمولا اینطورن که اگر چیزی رو بیان نکنند قبیح میدانن عقاب بر آن را، یعنی اگر عقل اون کار رو انجام نداد قبیح میدانن که اون رو بخوان عقابش بکنن. یعنی دایره مولویات عرفیه مضیق محدود به مقطوعات. پس خوب توجه کنید، مطلب همینجاست. پس نتیجه میگیریم که براءت عقلیه در نزد عبید و مولاهای عرفی و موالی عرفیه تمامه. خب میگیم ما که به شما گفتیم مقایسه نکنید، میگه نه حال صبر کن، شما صبر کن درستش میکنم، نمیخوام مقایسه کنم، چیز دیگه میخوام بگم. میگیم چی میخواید بگید؟ میگه ها، به شکل طبیعی انسان ها به طبع اولیه خودشون از عرفیات به شرعیات تعدی میکنند. به شکل طبیعی از عرفیات به شرعیات تعدی میکنند. چون عبید و انسان ها نسبت به موالی عرفیه چنین روشی دارند، یعنی نسبت به اونها قاعده قبح قابل بیان رو جاری میدانند، طبیعی است که در امور شرعی هم این قاعده رو جاری بدونن. عادت کردن به این مطلب. خیلی خوب، حالا که اینطور شد بگیم چی میخواد نتیجه بگیره؟ میگه ها، شارع اینجا سکوت کرده. سکوت شارع دلیل بر رضایت اوست. همین که شارع نیامده از این رد و منع بکنه، نیامده بگه آقا این حواستون باشه دار، من فرق رفت با این موالی عرفیه، حتی احتمالم بدید من چیزی ندارم هستش باید شما انجام بدید. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ همین سکوت شارع کافیست برای اینکه ما بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان در شرعیات هم جاریتون، این قاعده اینجا هم جاری میشه. استاد ما میفرمودن، ایشون میفرمودن که این مطلب اگر تمام باشد، این صغرا کبرای شما اگر هم تمام باشد، آن چیزی که ثابت می کند براءت شرعیه است نه براءت عقلیه. ما که با براءت شرعیه مخالف نیستیم، ما می خواهیم بگیم عقل ما نسبت به مولای حقیقی اولا و به ذات چی می فهمه؟ اما اینکه شما میخواید براءت شرعی رو ثابت بکنید چون سکوت و تقریر مولا این دلیل شرعیه، براءت شرعی ثابت میکنه، اینی که ما حرف نداریم. خیلی خوب باش، شما درست دقت میکنید، این اون چیزی نیست که ما بخوایم. بله فقط البته این بحث یه جای کار رو دارد، اگر ما حالا این باش طلبتون اشاره به بحثش، اگر ما از این طریق آمدیم بحث کردیم، اونگاه براءت شرعیه رو عرض محضرتون که این در همون حد براءت عقلیه اثبات میکنن و این وقت نتیجهش این میشود که ادله احتیاط اگر اینا تمام باشند موضوع این براءت رو بر میدارن. در جای خودش ما عرض محضرتون که خواهیم گفت و بحث خواهیم کرد. یه نکته دیگه بازشون اضافه برنید کلام آیت الله حائری هست، یه نکته دیگه ایشون اضافه می‌فرمودن و اینکه ایشون می‌فرمودن اصلا ممکن است یک چیز دیگه بگیم و اون اینکه حتی همین رو هم ما قبول نداریم که شما می‌گویید مردم انسان‌ها از مولویات عرفیه به مولای حقیقی تعدی می‌کنن قبول نداریم. ممکنه کسی اینطور ادعا بکنه. چطور؟ میگیم انسان‌ها فطرتاً بلفطرت، چطور؟ آی آخون همه جا بلوجدان میگه، وجدانن اینطوره، تو که قبول نداری آدم بیوجدانی هست، خودت نیستی. هر مقدار تو ما میگیم لعلا اینطور باشه که انسانها بلفطره فرق میگذارند میان مولای حقیقی و موالی عرفیه، کما این که در موالی عرفیه هم درجات قائلن. خود ما ندیدیم،
خود ما ندیدیم. گاهی وقتی جایی که میریم میگه یه آقای بیشتر احترام میکنه، یه آقای کمتر میگه اون چطور بیشتر تو احترام کردی، بیشتر هواشو داشتی، بیشتر مواظب بودی، بیشتر میترسیدی. آخه این فرق میکنه، خیلی مهمه، اون کمتر مهم. یعنی در حتی در موالی عرفی هم مردم مراتب قائلن. دقت من چه عرض کنم؟ چه بسا کسی لقائل ان یقول و کسی ادعا بکند که از مثلتون که حتی این مردم میان مولای حقیقی و موالی عرفی بالفطره فرق میگذارن، نتیجه چیز؟ نتیجه این است که یه همچین تعدی انجام نمیدهند و از موالی عرفیه و نوع تعاملی که با موالی عرفیه دارند تعدی نمی کنند به مولای حقیقی. خب این یه تقریب بود، تقریبی که ساده تر به نظر می رسید که اصلا در بیان شیخ اعظم اینها هست. یه تقریب دوم هست که امشب نمی رسیم، حالا بعد شما بد نگاه نکنید، از مثلا چنان چهره شما داد از حال میره، من ارجانسی چیز خبر از مثلا که بعد یه تقریب دیگه هم هست اونجا که او یه مقدار فنی‌تره، یه خورده فنی‌تر و دقیق‌تر هستش. او رو هم انشاءالله تعالی ما سعی می‌کنیم که جلسه بعد اشاره بکنیم. بعد هم حالا بگیم برنامه آیندهمون چی هستش. بعد هم یه بحث اینجا وجود داره که در کتاب آمده معنون شده، بحث جعل و رفع حجیت ها، که لا تناله ید الشارعه ها، ید بر رفع و وضع. اینو میخوایم بحث بکنیم، آیا اینطور واقعا یا اینطور نیست؟ آیا حجیت قائل جعل و رفع هست یا نیست؟ همون بحث انفکاک و عدم انفکاک حجیت از قبل، در واقع حالا به ادبیات شهید صدر بحث انفکاک و عدم انفکاک، به ادبیات سابقی ها این که قابل جعل و رفع هست یا نیست، انشاءالله اینم باید خوشبندش بیاد. گمان میکنم اگر این بحث رو تمام بکنیم، این در واقع میشه کمر بحث شکسته، کمر بحث شکسته. حالا یک جلسه یا دو جلسه دیگه انشاءالله طبعا این تمام هستش دیگه، اونجا با خیال راحت بتوانیم اگر زنده باشیم و توفیق باشد از حالا دوشنبه هفته آینده احتمالاً دیگه وارد اون شبهات و اشکالات بشیم. اون شبهات قبلا اشاره کردیم که اونجا شاید یه مقدار باز بحث بهتر روشن بشه، مثلا شبهاتی که وجود دارد اونا رو بتونیم حل بکنیم، خب طبیعتاً بهتر میتونیم جلو بریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و علی محمد و آله